بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مسئله مورد بحث حرمت سحره. رسیدیم به ذکر وجوه و ادله‌ای که دلالت بر حرمت سحر دارد. در دلیل دوم که عبارت باشه از سنت، دو تا روایت رو خدمت رو پاورس کرده بودیم. در ادامه روایت دیگری که با آنها استدلال شده برای حرمت سحر ذکر میشه. از اون روایات هست مصححه زید و شهاب و نبی عبدالله علیه السلام قال الساحر یضرب به سیف ضربتن واحدتن علی ام رأسه. روایت در کتاب وسائل الشیعه جلد 28 صفحه 366 حدیث 3. خوب، در وقتی که چنین مجازاتی برای ساحر ذکر میشه که اونایی رو در بحث کتاب حدود آقایون متعرض این مسئله هستن که مجازات ساحر قتله، واضح است که از این حرمت فعل استفاده میشه. در ارتباط با سند روایت بحثی دارن آقایون. اگر بگیم مراد به بشاری که راویست و نامش در این روایت اومده قبل از جناب شهام، اگر منظور بشار ابن یسار باشد، بشار ابن یسار کوفی، این روایت ثقه خواهد بود. و برخی هم گفتن که روایت به لحاظ سندی وضع روشنی ندارد. به لحاظ اینکه حبیب ابن الحسن در سلسله سند ذکر شده و ایشون وضعش مجهوله. در اینها روایت دیگری که دلیل بر مدعاست موثقه عمر ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائه قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الساحر فقال اذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك علی فقد حل دمه. روایت در وسائل الشیعه جلد 28 صفحه 367 حدیث 1. در تهذیب هم این روایت رو آوردن. بعضی کتب حدیثی دیگر هم روایت رو ذکر کرده. خوب، واضح است مطلب. اونگاه که دو نفر عادل مرد باشن شهادت بدن این که فلان شخص ساحر است، دم ساحر حلاله. مجازات سحر قتله. روایت دیگر روایت حسنه اسحاق ابن عمار عن جعفر علیه السلام عن ابیه ان علی علیه السلام کان یقول من تعلم شیئا من السحر کان آخر و عهده بربه و حده القتل الا ان یتوبه. روایت در همین مسائل شیعه که عرض شد در همون صفحه 300 جلد 28 صفحه 367 حدیث 2. خوب، من تعلم شیئا من السحر، از این جمله استفاده میشه که تعلم سحر حرام است، عمل به سحر حرام است. ولی تعلم، ولی که مثلا عمل هم نکند به سحر، گو این که نفس تعلمش جایز نیست. برخی خواستن این روایت رو هم کنن به صورتی که به جناب ساحر به سحرش عمل کند، حمله بر صورت عمل کردن به سحر بدون دلیله، بدون وجهه. من تعلمه ازش این گونه استفاده میشه که تعلم سحر حرام است. حالا پی تعلم سحر عمل کند به سحرش، یا صرف این که بخواد سحر بیاموزد. روایت دیگر، روایت ابوالبختری است، عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام قال من تعلم شیئا من السحر، و همین مضمونی که الان گفتیم، الا اینکه این قید رو هم اضافه کردن، من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفره و کان آخر و عهده بربه و حده ان یغتر الا ان یتوب. همین آدرسی که بله در رسال شیعه، البته این در جلد 17 است، صفحه 148 حدیث حق. بعضی روایات دیگر هم هست که از اونها تعبیر به مرسله شده، من جمله مرسله رضی رفعه الى امیر المؤمنین علیه السلام، که به اصطلاح مرسلش در شکل مرفوع است. انه قال فی خطبتین، حضرت در خطبه فرمود المنجم کل کاهن و الکاهن کس ساهر و ساهر کل کافر و الکافر و فنار. خب ملاحظه می کنید که فرمود و ساهر و کل کافر، روایت در نهج البلاغه خطبه 79 در کتاب موسوعه احادیث اهل بیت هم این روایت اومده، جلد 5 صفحه 64 حدیث 6. خبر روایت دیگر، خبر ابی موسی اشعری است، که ابی موسی اشعری میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثه لا يدخلون الجنه، سه گروه هستن که اینها داخل بهش نمیشن: مدمن و خمرن و مدمن و سحرن و قاطع و رحمن. بله، مدمن و سحرن محل شاهد ماست. این روایت در همون وسائل شیعه جلد 17 صفحه 148 حدیث 6. خبر دیگری است از علی ابن جهم عن رضا علیه السلام فی حدیثه، روایتش هم مقداری طولانی است، در روایت چنین اومده: و اما هاروت و ماروت فکانا ملکین علما الناس السحر. هاروت و ماروت دو ملک بودن که معلم مردم بودن سحر را، تعلیم کردن به ناس سحر را. لیحترزو بهی سحر السحره و یبتلو بهی کیده هم، که از این البته بارو بعدش موارد استثناء رو که ذکر میکنن، تعلم سحر برای ابطال سحر جایزون. این دو ملک مردم رو تعلیم دادن سحر را برای اینکه اینها اجتناب کنن، احتراز کنن به این سحر، از سحر سحره، و ابطال کنن کید سحره را. و ما علما احدن من ذالک شیئا الا قالا، هاروت و ماروت که معلم سر شدن مردم را، چنین گفتن که انما نحن فتنه فلا تکفر، ما وسیله آزمایش هستیم برای شما، کافر نشید. فکفر قومون به استعمال هم لما امرو بالاحتراز من، قومی به خاطر اینکه به کار گرفتن سحر را در موردی که نه شده بودن و مأمور به احتراز و اجتناب از اون بودن، اینها به سخن هاروت و ماروت گوش نکردن و نسبت به اون گونه و کیفیت سحری که نه شده بودن از آن، سحر را مورد استفاده قرار دادن. چه کار کردن؟ و جعلوا یفرقون بما تعلموه بین المرء و زوجه، به جهت این تعلمی که داشتن سحر رو فرا گرفتن، تفرقه ایجاد کردن بین مرد و زوجش، بین زن و مرد بالاخره ایجاد تفرقه کردن، که در مورد اینها این سخن خدا نازل شد، قال الله تعالی و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله ای به علمه، یعنی اینها که به اصطلاح چنین کارایی میکردن با اذن خدا بود، یعنی خداوند علم دارد به کار اینها. در این حال رو بحث افعال اختیاری، این کاری که قوم انجام میدادن فعل اختیاری اونها شمارده میشد، منتها فعلی که مبغوض خدای متعال است و این دلیل بر حرمت سحره. و از اون اخبار و روایات هست خبر نصر ابن قابوس قال سمعت ابا عبدالله یقول المنجم ملعون و الکاهن ملعون و الساحر ملعون. روایت هم در وسائل شیعه جلد 17 صفحه 143 حدیث 7. خوب یه بحثی رو کلمه ملعونون داشتیم با شما، که آیا ملعونون دلیل بر حرمت فعل است یا اعم از حرمت و مثلا کراهته؟ خب خیلی از تعابیر داره که لعن خدا بر فلان قوم، لعن خدا بر کسی که مثلا نماز رو به تأخیر بندازه. حالا برید تعابیر رو ملاحظه کنید، عباراتی در مورد افراد و صنف‌های مختلف از خلق الله که اونها به اصطلاح در موردشون تعبیر لعن به کار برده شده است. آیی که مورد لعن قرار گرفت چه کاری رو مگن انجام داد که استحقاق لعن داشته باشد؟ نوان آقایون میگن که این مثلا شاید ازش کراهت فهمیده بشه نه حرمت، الا اینکه اونجا عرض شد که ما باشیم و کلمه لعن نفرین و لعن بر فلان گروه، یعنی حالا گاهی معنا کردن دور از رحمت خدا بودن، او به لحاظ قرائن و شواهده توجه کردین به رحمت خدا نرسید، رحمت خدا رو نائل نشد. اگر این باشه شاید مثلا ازش خصوصا حرمت استفاده نشه، اما اگر گفتیم نه، اینها به غیظ و خشم الهی گرفتارن، ملعونن یعنی دور از رحمت و در این حال گرفتار غضب خدا هستند، یک نفری نیست در حق اونها. تنفر به کجا رسید که کلمه لعن در مورد اونها به کار برده شد؟ با حرمت تناسب بیشتری داره. اون مواردی هم که مثلا کراهت ازش استفاده میشه، اونا به کمک قرائن هست، حالا قرینه حالیه مقالیه مورد چه موردی است، بالاخره به اقتضای و تناسب شاید موارد کراهت استفاده شود. والا خود کلمه لعن فی نفسه در مقبوضیت فعل دلالت داشته باشه. حالا کلها ببینید که ساحر ملعون است. این روایات و اخباری که مضمونن مشابه این روایات هستن ازشون استفاده میشه که تعلم سحر و تعلیم سحر حرامه. کسی پی یادگیری سحر شود، حالا به چه مناسبت این مطلب رو در مکاسب محرمه ما میخوانیم؟ واضح و روشن است که عده‌ای این عمل رو وسیله تکسب قرار دادن، وسیله کسب خودشون قرار دادن، همین کارا رو انجام میدن و کل پول میگیرن. اگر تعلم حرام و اگر تعلیم حرام، عمل به اون هم حرام خواهد بود و گرفتن اجرت در قبال سحر اون هم حرمت داره، که حالا بحثش رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. حرمت وضعی دارد، یعنی ساحر به اون چه که میگیرد در قبال سحری که انجام میدهد مالکان نمیشود. این دلیل دوم بر حرمت سحر. دلیل سوم، حالا ما به ترتیب دلیل اول و قرآن عرض کردیم، دلیل دوم روایات، دلیل سوم اجماع. بله، فرمایش صاحب مصباح الفقهاء در مورد اشاره به دلیل اجماع و عدم الخلاف این است، عبارت ایشون: لا خلاف فی حرمت سحر فی الجمله. به طور موجبه جزئیه کسی مخالفت نکرده است در ارتباط با حرمت سحر. بل هیه، ابتداءن میگن لا خلاف، با کلمه بل ترقی میکنه، نه که لا خلافه، بل هیه من ضروریات دین. مسئله حرمت سر از ضروریات دینه و مما قام علیه اجماع المسلمین، نه که فقط امامیه اجماع داشته باشن بر حرمت آن، عموم مسلمین متفق الرأی بر حرمت سحر. خب شاید نکته شما این باشه که آیاتی از قرآن ظهور در حرمت سحر داشت. بعد پس حرمتش به اعتبار مثلا دلیل اجماع، اجماع عامه، اجماع تمام مسلمین. بعد برای اثبات این امر، خوب شما به سراغ کلمات فقها برید، مطلب از واضحات عباراتی که پیش رو داریم. یک، بهنه قال الشیخ ولا خلاف بینهم، ای بین الفقها من المسلمین، ان تعلیمه و تعلمه و فعله محرم. دلیلی که ایشون هم ذکر میکنن برای عدم خلاف، حالا با توجه به این وجوهی که ذکر میشه از آیات و روایات، یه جورایی اون اجماع جنبه مدرکی به خود میگیره. پس ما اگر تعبیر از اجماع آیون داریم، اینه تسالم آرا،
عنوان معاییت،
کسی مخالف نیست به اصطلاح، درست شد؟ اون حالا وقتی به نظرم عرض کرده بودیم این مطلب رو، بعضی از بزرگان وقتی به سراغ اجماع میرن و اجماع رو دلیل بر مدعای خودشون ذکر میکنن، گویی که اجماع و مدرکی را حجت می دونستن. یک تحقیق بکنین، یادم میاد گفته بودم این رو که بعضی از بزرگان اجماع از فقهای شیعه ها اجماع مدرکی را حجت می دونن. نوعاً مشهور میگن که بله اجماع مدرکی حجت نیست، حالا با وجود آیات و روایات و حتی دلیل عقل. بله
اینا بیشتر با عنوان معید و تأکید و تأیید مطلب.
خب نوع دهی از آقایون هم اصلا وقتی دلیل رو شروع میکنن اول دلیلشون اجماعه. بله خب محقق اردبیلی عبارتشون اینه فکأنّ تحریم السحر و تعلیمه و تعلمه و اخ و بله و اخذ و باید باشه فکأن تحریم السحر و تعلیمه و تعلمه و اخذ الاجره علیه اجماع بین المسلمین. همش ببینید با تعبیر اجماع ازش یاد میکنه. عبارت ایشون در مجمع الفائده جلد 8 صفحه 78 محقق سبزواری داره که و عمل و سهر و تکسب و بهی حرامون بلا خلافین. کفایه محقق سبزواری جلد 1 صفحه 440 کفایه ایشون در فقه. خوب عبارت میبینید که دو چیز رو ایشون ذکر میکنه، یکی عمل به سر، یکی تکسب به سر. تکسب به سر هم حرامه. مرحوم بهرانی در مورد سر چنین ذکر کرده است: ولا خلاف فی تحریم تعلیم الجمی و اخذ الاجرت علیه. این تحریم الجمی به کجا میخوره؟ قبلش از قیافت، از کهانت، از شعبده، از سر صحبتی داره، بعد در زیر میگه که هیچ خلافی نیست در این که اینها همه حرامه. وعید بهبانی هم ادعای اجماع کرده در کتاب حاشیهشون بر مجمع الفائده والبرهان. بله سید عاملی تعبیری دارن در ارتباط با محل بحث و قال السید العاملی فی الایضاح و تنقی بعد ذکر اقسامه ان کله حرام فی شریعت المسلمین و مستحله کافرون. این مستحله کافرون مطلب منظور اینه که از ضروریات دینه، کسی که این رو حلال بشماره مثلا امری که ضروری و بدیهی دینی بوده گذاشته کنار. عبارت ایشون در مفتاح الکرامه جلد 12 صفحه 226. بعد مرحوم صاحب جواهر که گاهی محور مطالب آقایون بر فرمایش ایشون پیش میره و قال فی الجواهر بلا خلاف اجده فی الجملت بین المسلمین فضلاً عن غیرهم بل هو من الضروریات التي يدخل منكرها في سبيل الكافرين. یه وقتی رو عرض کرده بودیم منکر ضروری دین، حالا صغرای مطلب این که تعلم سر حرام است به ضروره، کبرای مطلب این که هر کس که انکار کنه ضروری دین را بفرمایید که کافر میشه. این خصوصیت باید ملاحظه شه، ضمیمه بشه، التفات داشته باشه. حالا کسی برمیگرده میگه نه سر حلاله، سر انجام هم میده. حالا در اینجا آسی ها تقسیم میشن، بعضی از اوساط و گناهکاران در مسئله سحر بگن که بله ما قبول داریم سه حرام، پیامبرم حرام فرمود، روایات مثلا معصومین هم دلالت بر حرمت داره، ها فقها ها بالاخره حرام شمردن، اما ما گرفتارشیم. درست شد؟ اذعان به حرمت داره اما در عمل این دستور الهی رو رعایت نمیکنه، مثل کسی که شرب خم میکنه و قبول داره که شرب خم حرامه. اینا وضع روزگارشون بهتره از بهتره که حالا تبیر بهتر، منظور ما اینه اینا وضعشون خرابه، اما خرابتر از این افراد کسانی هستند که اصل حرمت رو زیر سوال ببرن. توجه کردیم؟ اصل حرمت رو زیر سوال ببرن. خیلی خوب، حالا انکار ضروری مساویست با مثلا خروج از دین، اونجا اصل به این که صرف انکار ضروری من از ضروریات دین مستلزم خروج از دین و مستلزم کفر بالله نیست، یعنی با التفات به لازمش اگر منکر ضروری دین شد میشه مثلا کافر. میگه ما این ضروری دینه، این خود پیغمبر خدا گفته است، خدای متعال فرموده است، درست شد؟ میگه ولو گفته باشن، یعنی به نحوی است انکارش که به انکار نبی برمیگرده، این میشه مثلا کافر و مرتد. دقیق فرموده یا نه؟ خیلی خوب، مرحوم شیخ انصاری هم حرمت تعلم سحر رو از ضروریات شمرده است در کتاب مکاسب محرمه که قسمی از عبارتیشون رو روز اول براتون عرض کردیم. بله، از متأخرین یا از متأخر المتأخرین مرحوم حائری عبارتون اینه: لا خلاف فی حرمتی فی الجملت بین المسلمین بل هی من از ضروریات التی یدخل و منکرها فی اداد الکافرین. بله خوب، صاحب مصباح الفقه هم که براتون عبارتش رو ذکر کردیم، ظاهرن نتیجه سخن اجماع مسلم است بر حرمت تعلیم سه و تعلم سه و بر حرمت عمل به سه و همینطور بر حرمت اخذ اجرت بر سه، و این مطلب مورد قبول همه مسلمین است الا این کمی نکته ای که عرض شد. با وجود آیات و روایات این اجماع میتونه مدرکی باشه، درستو؟ یا علم به مدرکی بودنش داریم که بعیدم نیست همین حرفو بزنیم. اجماع معلوم المدرک هست. چرا آقایون متفقن بر حرمت تعلیم و تعلم و عمل به سر؟ بخاطر همین روایاته. و اگر مثلا کسی بخواد در معلوم المدرک بودنش تأملی داشته باشه، محتمل المدرک هست، احتمال این داده میشه قویاً که مدرک آقایون بر این حکم حرمت همین اخبار و روایات باشه. درست شد؟ خیلی خوب. دلیل دیگر دلیل عقل است. بیان آن انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.